بحرانی که اون درنگ، اون تأمل، اون گذار آرام زمان دیگه بر انسانهای جهان جدید نمیگذره، کسانی که ما رو می نشونن و یک ساعت و نیم تمرکز ما رو به خودشون می گیرن و با موسیقی که یکی از بی‌واسطه ترین عناصری است که ما رو با جهان آشنا میکنه، عجین میکنن، به هر حال اینا رو میشه کنشگر سلامت فرهنگی دونست. آقای دکتر صحبایی، استاد صحبایی، از این دست کسانی هستن که ما رو با ذهن آگاهی موسیقایی آشنا کردن. در این حال میدونید یکی از اون چیزهایی که سخت ما بهش محتاجیم تخیل شنیداری است.
بله.
هرچه جهان میگذره و ابزارهای تکنولوژی پیچیده تر میشه، انگار ما بیش از شنیدن و تخیل شنیدن رو به سوی دیدن و ساده دیدن میبریم. اگر در گذشته، من همیشه این مثال میزنم، میگم ما پزشکا همیشه در گذشته یک گوشی پزشکی گردنمون بود و صدای قلب رو گوش میدادیم. امروز دیگه خبری از اون گوشی‌های پزشکی به معنای قدیم نیست. ترجیح میدیم تصویری ببینیم اختلالات رو. خب این پیشرفت تکنولوژی است و ارزشمنده، اما انگار که اون تخیل شنیداری که شما هم به هر حال در رادیو با این تخیل شنیداری همیشه در عمر 80 و چند ساله رادیو مواجه بودید، به هر حال این تخیل شنیداری مسئله مهمی است که موسیقیدان‌های تراز اول ما که موسیقی فاخر رو به ما نشون میدن، ما مرهون و مدیونشونیم که از این جهت آخرین سنگر حفظ این خیال شنیدنن، این تخیل شنیدنن. و ما نه فقط در موسیقی به تخیل شنیداری نیازمندیم، در گفتگو با هم دیگه، در مدیریت جامعه هم به این تخیل شنیداری سخت محتاجیم. آقای دکتر صحبایی شخصیتی هستند که یک جابجایی در فرهنگ‌های مختلف داشتند. به تعبیر فرهنگی موبیلیتی داشتند. ایشون کشورهای مختلف دنیا رو رفتند، اما همیشه چراغشون در این خانه و در ایران سوخته و این ارزشمنده برای ما. پایان نامه های ایشون خیلی درخشانه، کل تاریخ موسیقی ایران رو تحلیل کردن و اون چه که گاه حتی پیدا نشده بوده و لحاظ نشده بوده رو هم در آوردن و در واقع به رخ ما کشیدن. یک گنجینه مفصلی از تاریخ موسیقی ایران رو در کارهای ایشون شما میتونید ببینید، در پایان نامه هایی که اون بر دفاع کردن و به هر حال سالهای سال ارزش داشته. حتی موسیقی ایرانی رو تونستن به صور مختلف با موسیقی کلاسیک آمیخته بکنن. اینا همه کارهای بزرگی است که استاد صحبایی در ایران کردن و از این حیث من فکر میکنم که پرچمدار موسیقی تراز اول در ایران امروز محسوب میشن، جزء پرچمداران برجسته موسیقی تراز اول در ایران امروز به شما.
درود و سپاس جناب دکتر نمازی، سپاس که از فراز خیلی قشنگی ورود پیدا کردید و به حق و شایسته بود و مثال خوب هم در رابطه با دکتر صحبایی مصداق عینی پیدا کرد و شنوندگان ما بیش از پیش متوجه شدند که چه مباحثی، چه دانش‌هایی میتواند ارتباط مستقیم با موسیقی داشته باشه و موسیقی چقدر میتونه خدمت بکنه به دیگر علوم. با شما خداحافظی میکنیم، سپاس.
ارادتمندم، خوشحالم از این که با شما هم سخن شد.
گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر حمیدرضا نمازی در برنامه هفت اقلیم. لطفاً در ادامه در کنار ما باشید. نام‌ها و یادها.
شنبه 27 دی تولد مجید اخشابی، خواننده موسیقی مردموار، پاپ ایرانی و نوازنده سنتور، متولد 1351. تولد پیمان سلطانی، نوازنده تار و آهنگساز، متولد 1349. تولد سهیل محمودی، ترانه‌سرا، متولد 1339. درگذشت محمد بیگلری‌پور، آهنگساز و رهبر ارکستر که اولین سرود جمهوری اسلامی رو ایشون ساختند، متولد 1324 و متوفای 1391. درگذشت کاظم علی اکبرپور از تلخی، متولد 1313 و متوفای 1401، از نوازندگان ویولون و آهنگسازان پرکاری که از خطه گیلان بودند ولی در زمینه‌های مختلف موسیقایی بسیار آثاری ساختند با زبان معیار فارسی و گیلکی. یک شنبه 28 دی تولد سینا زوکایی، نوازنده فلوت، متولد 1365. تولد نیلوفر ابراهیمی، نوازنده فلوت، 1357 به دنیا آمدند. تولد ارشد طهماسبی، مدرس و نوازنده تار و سه‌تار، پژوهشگر و مؤلف، 1336 به دنیا آمدند. درگذشت امیر همایون خرم، آهنگساز و نوازنده ویولون، متولد 1309 و متوفای 1391. و میرسیم به دوشنبه 29 دی، درگذشت رضا ورزنده، نوازنده نابغه سنتور، متولد 1305 و متوفای 1355. درگذشت محمود مشرف تهرانی، شاعر و ترانه‌سرا، متولد 1312 و رخت بربسته از این دنیای فانی در 1384. سه‌شنبه 30 دی درگذشت نورعلی برومند، موسیقیدان و ردیفدان، متولد 1285 و متوفای 1355. درگذشت مهدی برکشلی، موسیقیدان، 1291 به دنیا آمدند و 1366 از این دنیا برفتند. درگذشت حاج قربان سلیمانی، نوازنده دوتار خراسان، 1299 به دنیا آمدند و 1386 فوت کردند. درگذشت احمد محسن‌پور، نوازنده کمانچه از دیار مازندران، متولد 1324 و متوفای 1394. و تولد محسن شریفیان، نوازنده و مدرس نی انبان، پژوهشگر و مؤلف بوشهری، متولد 1354. چهارشنبه 1 بهمن تولد قفار زابه، خواننده و مدرس آواز ایرانی، متولد 1351. تولد حسین پرنیا، نوازنده سنتور و آهنگساز، 1350 به دنیا آمدند. تولد داوود ورزیده، نوازنده و مدرس نی و آهنگساز، متولد 1348. تولد سودابه سالم، کارشناس موسیقی کودک، متولد 1333. و درگذشت ابراهیم بوزری، خواننده و خوشنویس، متولد 1274 و متوفای 1365. تولد فریدون حافظی، متولد 1305 و متوفای 1392. و تولد اسفندیار قره‌باغی، متولد 1320 و متوفای 1401. میرسیم به پنجشنبه 2 بهمن، درگذشت داریوش رفیعی، خواننده، متولد 1306 و متوفای 1337. و درگذشت عارف قزوینی، تصنیف ساز، خواننده و شاعر دوره مشروطه، متولد 1259 و متوفای 1312. جمعه 3 بهمن تولد جابر اطاعتی، آهنگساز و نوازنده کمانچه، متولد 1339. و تولد حیدر کاکی، نوازنده و مدرس تنبور، متولد 1351.
متشکرم از شما جناب آقای مهتبی بزرگوار. همواره در تلاشیم تا به مناسبت ساروز درگذشت و یا ولادت اساتید و مشاهیر موسیقی یادی کنیم از این بزرگان و به گونه دین خودمون رو ادا کنیم. و این بار یادی میکنیم از زنده یاد استاد داریوش رفیعی که همه ما با صدای ماندگار ایشون خاطرات فراوانی داریم. این خاطرات در واقع مربوط به نسل گذشته نیست، هرچند که ایشون از خوانندگان نسل گذشته هستند، اما اینقدر آثارشون تأثیرگذار و شاخص هست که نسل جوان هم با آثار ایشون و صدای ایشون مأنوس و آشنا هستند.
بله همینطوره، داریوش رفیعی یک صدای استثنایی است در موسیقی بله. ایران، و همین که رادیو اینو بارها و بارها پخش میکنه، ضمن که تکراری نمیشه، یک وجوه نوعی پیدا میشه در اصفهان.
حرفی برای گفتن داره هر بار آثارش.
خود این هم بله. یک جور نکو داشت تلقی کردنه که رادیو حقیقتاً در زمین هنرهای شفاهی و فرهنگ و میراث ید طولایی داره.
بله خیلی متشکریم، با شما دوستان عزیز شنونده همراهیم و این بحث رو میشنویم. داریوش رفیعی در چهارم دی ماه سال 1306 در بم به دنیا آمد. فرزند لطفعلی رفیعی نماینده مجلس، راهی غیر از پدر و به دور از سیاست پیش گرفت و به محض اینکه با خانواده عازم تهران شد موسیقی را ادامه داد. او در تهران با مصطفی گرگینزاده و مجید وفادار آشنا شد. آشنایی او با مجید وفادار باعث شد که آثار ماندگاری را خلق کند.
اسماعیل نواب صفا ترانه سرا در کتاب خاطرات هنری خود با نام قصه شمع این گونه می نویسد:
جوانی پر از شور و شوق، قلبی به روشنی آفتاب، وجودش سرشار از احساس، قامتی رسا و متناسب و چهرش مصداق سبز کشمیر که صدها دل را به زنجیر عشق کشیده بود. با لحجه غلیظ و شیرین کرمانی سخن می‌گفت، صداقت و پاکی در کلامش تبلور داشت. در سالهای 1326 و 27 با ماشین قرمز رنگ خود در خیابانهای مجلل استانبول و لاله‌زار جولان می‌داد. به پای جان آیم به آرزوی تو، مگر تو را جویم چه جان فضایی. نشان تو یه زمین بایی.
بزرگان موسیقی و ترانه داریوش رفیعی را برای استعداد در فراگیری، توانایی الغای احساسات درونی خود در ترانه ستودند، به طوری که درون مایه و مضامین ترانه هایی که داریوش رفیعی خوانده است، بدون اینکه سراینده آنها باشد، آینه ای از احوال روحی خواننده جوان و به نوعی زبان دل اوست.
داریوش رفیعی همچنین با جواد بدیع زاده خواننده مشهور ایرانی نیز آشنا بود، به طوری که تقریباً عضو دائمی خانواده او بود. او در اوج شهرت بر اثر تزریق آمپول آلوده به کزاز مبتلا شد و در نهایت در روز دوم بهمن 1337 و در سن 31 سالگی دار فانی را وداع کرد.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجرت و پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
با هفت اقلیم موسیقایی رادیو فرهنگ میزبان شماییم و درباره نکوداشت مشاهیر موسیقی ایران زمین گفتگو میکنیم. به نظر میرسه که جناب آقای مهتبی اختصاص یک برنامه به این موضوع شاید در حد کافی و وافی نتونه دین ما رو به بزرگان این عرصه ادا بکنه، اما با در تلاشیم که در هر لحظه یادی کنیم از این بزرگان نامدار در عرصه موسیقی.
همطور که شما فرمودید، هرچی بگیم باز کمه و هرچی هم که میگیم در اصل داریم برای خودمون ذخیره میکنیم، چون این بزرگان نیازی ندارن، در جایگاه رفیع هستن که نورافشانیشون همیشه تلعلو داشته و به نوعی اونهایی که در سایه هستن و نمیاین جلوی این درخشش مخفول واقع میشوند و در حقیقت میتونیم بگیم که این چهره های نامدار، این مفاخر در توسعه فرهنگ ملیمون که بخش مهمش آیین‌ها و موسیقی هست و چون این شخصیت هایی صرفا فقط دارای دانش و بضاعت موسیقی نیستن، بضاعتی وسیع تر دارن و دیگر علوم رو در حد لازم مطالعه داشتن و تحصیل کردن و حالا بر ماست که از اینها یاد بیشتری بکنیم تا احیانا کسانی که نمیشناسن، خب ببینید چهره های سینمایی یا چهره های برخی ورزش ها در جهان دیده میشوند، اما در موسیقی عموماً عرف هست که برخی خواننده ها چهره سرشناخت میشوند و سرشناس قرار میگیرند. ما وظیفه بیشتری داریم، رسانه ها و دیگر مراکز دولتی و خصوصی، که چنین چهره های نامداری مثل پروفسور دکتر منوچهر صحبایی، یک استاد بلا منازع، رو به جامعه بیش از پیش معرفی کنیم تا الگویی قرار داده بشه برای نسل نوعی که میخواد این راه رو ادامه بده و مردی که تمامیت زندگیشو وقف میکنه برای اینکه اطلاع بخشی بکنه موسیقی رو در سرزمین عزیزش که ایران عزیز همه ماست.
بله، خیلی متشکریم. در این لحظه گفتگو میکنیم با سرکار خانم منیژه صحبایی فر، نوازنده و مدیر برنامه های هنری. عرض سلام و خیر مقدم دارم.
سلام عمر، امیدوارم خیلی خوب باشید، خسته نباشید میگم به شما و همکارانتون در صدا.
خب من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار خانم منیژه صحبایی فر. سپاس که وقت شریفتون رو به ما دادید، فرصت و مغتنم میشمارم و خوبه که از شما سوال داشته باشیم. به عنوان مدیر هنری برنامه ها که خودتون هم از نوازندگان هستید و موسیقی شناس، بیشتر از زبان شما بشنویم. با دو بزرگوار دیگه تلفنی صحبت کردیم در رابطه با شخصیت استاد دکتر منوچهر صحبایی و اساساً نکوداشت چنین شخصیت‌های فاخری که در موسیقی داریم. می‌خوایم از زبان شما بشنویم که بالاخره مدیران هنری نقش بسزایی دارند در شکل‌گیری چنین مراسم‌هایی است. از زبان شما هم شنیدنی است.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. من یه خواهشی که دارم، منو نه به عنوان کسی که با منوچهر صحبایی کار میکنه یا نام خانوادگی مشترک داره، از نگاه یک موزیسین به این قضیه نگاه کنید. من سال هاست که با ایشون کار کردم، سال هاست که پروژه های زیادی رو با ایشون داشتم. اگر بخوام نکته رو از اخلاقیات ایشون بگم، ایشون عاشق موسیقی و عاشق نوازنده هاست. یعنی به جرأت میتونم بگم موسیقی و نوازنده ها اولویت داره بر هر چیز دیگه در زندگی ایشون. به عنوان کسی که از نزدیک با ایشون کار کردم، در کنارشون بودم و حداقل جامعه‌ای که بودم خیلی ها رو دیدم، کسی رو در این حد عاشق موسیقی و عاشق همکاراش ندیدم. شما اینو در پروژه برای ایرانم هم میبینید که ایشون میاد واقعا از یک خودگذشتگی آنچنانی انجام میده، یا برای تزش میاد در مورد، میتونست خیلی راحت در مورد خیلی چیزهای دیگه بنویسه، ولی به در مورد موسیقی سمفونیک ایرانی مینویسه و اینکه ایران و وطن براش مفهوم خاص داره. چشم بسته در واقع بهتر بگم به تمام شرایط خوبی که در خارج از کشور داشته، به پروژه های خوبی که بهش پیشنهاد شده، فقط به خاطر ارکستر سمفونیک تهران، فقط به خاطر موسیقی وطن، فقط به خاطر هنر و فرهنگ این مردم. میدونم که براش خیلی مهمه و ممنونم از تمام کسایی که در واقع این مراسم رو برایشون برگزار کردن، گرچه به اعتقاد من این مراسم باید از طریق ارشاد انجام بشه و نه تنها برای من چهر صحبایی، برای تمام مفاخر ما. واقعا حیفه تا هستیم و تا این بزرگان هستن ما قدردان باشیم و اینکه خیلی با سپاسگزارم از شما که حداقل یک برنامه به این قضیه اختصاص دادید و خیلی متشکرم از تمامی کسانی که در امر تجلیل از منوچهر صحبایی کمک کردن و در واقع قدرشناسی خودشون رو از این طریق نشون دادن. من در خدمتون هستم.
درود و سپاس. با شما خداحافظی میکنم. مگه جمله پایانی ندارید؟
خواهش میکنم، نه جمله خاصی ندارم، فقط امیدوارم که همواره نور بر وطن بتابه و مردم حال دلشون عالی باشه.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
گفتگو کردیم با سرکار خانم منیژه صحبایی‌فر، نوازنده و مدیر برنامه‌های هنری. در ادامه با برنامه هفت اقلیم در کنار شماییم. در بخش پایانی برنامه میزبان شما ایم استاد مهدوی بزرگوار. در حوزه نکوداش و پاسداشت جایگاه هنری موسیقیدانان ایران زمین با شما گفتگو کردیم، اما آنچه که لازمه این است که سبک و سیاق زندگی این هنرمندان و در واقع مسیری رو که طی کردن برای اینکه در آسمان موسیقی خوش بدرخشند میتواند چراغ راهی برای جوانترها باشه، برای هنرجویان عرصه موسیقی. و چقدر خوبه که حالا تألیفات و پژوهش‌های در این عرصه انجام شده، اما بیشتر هنرجویان عرصه موسیقی با زندگی و راه و روش آموزش دیدن و صبوری این اساتید آشنا بشن تا اونها هم در واقع بتونن در آینده به جرگه ستارگان دنیای موسیقی کشورمون بپیوندن.
جناب استاد صحبایی جایگاه ویژه‌ای داشته در گذشته که دستور داده بودن به ایشون بورس تحصیلی بدن، واسطه این که شاگرد اول بوده تحت نظر یک استاد اروپایی که او سفارش میکنه بفرستینش اروپا و من آموزشش بدم، قبول نمیکنه به واسطه علاقه خودش، با هزینه شخصی خودش میره و قرار بوده که برگرده 35 سال میمونه و تحصیلاتشو تکمیل میکنه، در صورتی که خیلی ها دنبال این بورس های تحصیلی بودن.
بله.
و ایشون ثابت میکنه که یک عشقی داره و یک عرقی داره و اگر بخواد یک وابستگی پیدا بکنه باید در مسندها و کارهای اداری دولتی میرفت که خب مورد قبولش نبود و این روح آزادهش که میخواسته در ارکسترها باشه و فعالیت رو انجام بده موفق میشه و خوشبختانه در دورانی دهه 80 برمیگره به کشور که حقیقتا همه به وجودش نیاز داشتن و چند سالی هم رهبر ارکستر سمفونیک تهران بود، در سخت‌ترین شرایط در جشنواره بین‌المللی موسیقی فش شرکت کرد، در شهرستان‌های مختلف و اینکه جوانان رو جذب ارکستر سمفونیک جز کارهای درخشانشون بود. بله. امیدواریم همچنان از این بزرگمرد استفاده‌های درخشانی بشود.
خیلی متشکریم، درود بر شما و امیدواریم که همونطور که جناب علی اشاره کردید قدردان حضور مشاهیر موسیقی در کشورمون باشیم و وجود اونها رو مغتنم بدونیم. متشکرم از حضور و همراهی شما. با شما خداحافظی می‌کنم. درود و مهر. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با مجله موسیقایی هفت اقلیم. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های شما. نوای زندگیتون خوش آهنگ. خداحافظ.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
صدای تو کلام تو درسی است برای بیداری. صدای تو
کلام تو
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده. راه روشن.
اولا ماهیت فتنه این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی ها برنامه‌ریزی کردند، فعالیت کردند. هدف آمریکا هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 چند ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم، هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. از اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینها برای کشور داشتن و به دست مردم، به دست جوان‌ها، به دست آحاد مردم در سرزمین کشور با رهبری امام بزرگوار این سلطه از بین رفت، از روز اول اینا به فکرن که اینو برگردون، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار بدن. هدف اینه. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست، این مربوط به این شخصی که الان رئیس جمهوره نیست، این مربوط به سیاست آمریکاست. کشوری با این خصوصیات در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت، اینا نمیتونن تحمل کنن چنین کشوری رو با این پیشرفت‌هایی که لحاظ علمی، لحاظ فناوری در بخش‌های مختلف داره می‌کنه، این برای آمریکا یا قابل تحمل نیست. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم می‌دانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.